ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. سپاه پاسداران از حضور 10,000 بسیجی برای مقابله با اعتراض‌های سراسری اخیر خبر داد. به گفته مقام‌های ایرانی، تمام 32 سرنشین نفتکشی که در سواحل چین دچار آتش‌سوزی شد، همچنان مفقودند. به گفته یک تشکل کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه اعتصاب کردند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز یکشنبه اعتراض‌های سراسری در ایران را به آمریکا، انگلیس، اسرائیل، سازمان مجاهدین خلق و سلطنت طلبان نسبت داد و از حضور 10,000 بسیجی برای مقابله با این اعتراض‌ها قدردانی کرد. آمریکا، اسرائیل و بریتانیا با وجود حمایت از حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز، هر گونه دست داشتن در اعتراض‌های اخیر ایران را رد کردند. بیانیه سپاه پاسداران علاوه بر تمجید از نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات، از 10,000 بسیجی در جریان آنچه آرامسازی آشوب‌ها خوانده نیز یاد کرده است. پیش از این مسئول مقابله با اعتراض‌ها نیروی انتظامی جمهوری اسلامی معرفی شده بود و فرمانده سپاه نیز گفته بود سپاه تنها در 3 استان اصفهان، لرستان و همدان وارد عمل شده است. به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های اخیر 22 تن کشته و حدود 1800 تن بازداشت شدند. به گفته سیروس کیان ارسی، مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران، تمام 32 سرنشین نفتکشی که در اختیار این شرکت قرار داشت و در آب‌های شرق چین دچار آتش‌سوزی شد، همچنان مفقودند. پیشتر مقام‌های چین اعلام کرده بودند یک نفتکش تحت مدیریت ایران شامگاه شنبه پس از برخورد با یک کشتی باری دچار آتش‌سوزی شد و 32 سرنشین آن شامل 30 شهروند ایرانی و 2 بنگلادشی ناپدید شدند. به گزارش وبسایت شرکت ملی نفتکش ایران، مدیر عامل این شرکت گفته است عملیات جستجو و نجات بین‌المللی همچنان ادامه دارد. اتحادیه آزاد کارگران ایران میگوید کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در اعتراض به آنچه بدقولی‌های متعدد کارفرما خواندند، از صبح یکشنبه بار دیگر اعتصاب کردند. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه گزارش داد که کارگران این شرکت در همه قسمت‌های کارخانه دست به اعتصاب زده و شماری از کارگران نیز مانع از حمل نیشکر به داخل کارخانه شدند. ماه گذشته کارگران هفت تپه اعتصاب 6 روزه‌ای را برگزار کردند که به گفته سندیکای کارگران این شرکت، پس از تعهد کارفرما به برآورده کردن مطالبات کارگران پایان داده شد. شرکت نیشکر هفت تپه در اسفند سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری هفته گذشته در بیانیه اعلام کرد کارگران این شرکت دست کم 4 ماه دستمزد نگرفتند. سعود المجیب، دادستان کل عربستان سعودی، روز یکشنبه بازداشت 11 تن از اعضای خانواده سلطنتی در این کشور را تایید کرد. به گفته این مقام سعودی، این 11 شاهزاده به اخلال در نظم و آرامش عمومی متهم شدند و در دادگاه به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد. بازداشت‌ها روز شنبه هنگامی صورت گرفت که گروهی از شاهزادگان سعودی در اعتراض به قطع پرداخت هزینه‌های آب و برقشان از طرف حکومت در برابر قصر تاریخی الحکم تجمع کرده بودند. عربستان سعودی از 2 سال پیش بدین سو تمهیداتی ریاضتی برای اصلاحات اقتصادی را آغاز کرده است. پیش از این 200 شاهزاده سعودی به اتهام فساد بازداشت شدند. در خبری دیگر، سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرد سلمان اودر، روحانی سرشناس عربستان سعودی، از 4 ماه پیش که در موج بازداشت مخالفان در این کشور دستگیر شد، همچنان بدون اتهام رسمی در سلول انفرادی است. مقام‌های سعودی هنوز واکنشی به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر ابراز نکردند. و ما بریم سراغ گزارش‌های این بخش خبری. مجلس ایران روز یکشنبه برای بررسی نارامی‌های اخیر نشست غیرعلنی تشکیل داد و در این نشست تعدادی از مقام‌های بلندپایه امنیتی و برخی فرماندهان ارشد نظامی حاضر بودند. جزئیات بیشتر رو از بابک غفوری آذر بشنویم.
مجلس ایران در نخستین نشست رسمیش از زمان آغاز تجمع‌های اعتراضی اخیر ترجیح داد نارامی‌ها را در یک نشست غیرعلنی بررسی کند. نشستی که در آن تعدادی از مقام‌های بلندپایه امنیتی نظامی و رسانه‌ای حاضر بودند. وزرای کشور، اطلاعات، فرمانده نیروی انتظامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان صدا و سیما مقام‌های حاضر در این نشست بودند که به گفته بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، هر کدام با ارائه گزارشی درباره اتفاقات اخیر به پرسش‌های نمایندگان نیز پاسخ دادند. آنطور که برخی نمایندگان مجلس گفتند در این جلسه وزرای اطلاعات و کشور درباره ریشه های تجمع های اخیر به نمایندگان مجلس گزارش دادند. گزارشی که ظاهراً مطابق روایت رسمی جمهوری اسلامی ایران از این حوادث مبنی بر دخالت سرویس‌های امنیتی کشورهای خارجی بوده است. همچنین موضوع افراد بازداشت شده و نیز محدودیت‌های ایجاد شده در شبکه‌های ارتباطی نیز از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بوده است. سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفته است که در این جلسه قرار شد وزارت ارتباطات با انجام مذاکراتی با تلگرام از این نرم افزار تعهدات الزام آور بگیرد و بعد از آن را رفع فیلتر کند. آقای نعمتی توضیح بیشتری درباره این تعهدات نداد، اما بر مبنای گفته‌های پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی ایران احتمالاً منظور او حذف برخی کانال‌های مخالف متعلق به مخالفان جمهوری اسلامی است که در روزهای اخیر درباره تجمع‌های اعتراضی اطلاع رسانی می‌کنند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل ایران درباره نشست غیرعلنی مجلس و مباحث مطرح شده در آن چنین می‌گوید:
تنها مقام ارشد سیاسی که حضور داشت وزیر کشور بود که اون هم از مقام رئیس شورای امنیت در این جلسه طرح بحث میکرد و این خودش نشون میده که به طور کلی رویکرد اساسی جمهوری اسلامی در مواجهه با این موضوع امنیتی بوده و تا یه حدودی حتی نظامی. در مجموع صحبتهایی هم که نمایندگان گزارش دادند هیچ مواجهه سیاسی یا اقتصادی یا اجتماعی با موضوع نداشتن و خیلی دنبال اون ریشه های موضوع نبودن، چون فرض اصلیشون این بوده که این یک توطئه خارجی طراحی شده هستش، بنابراین برخورد اصلیشون هم امنیتی بوده و این چیزی هستش که در گزارش امروز از جلسه غیرعلنی مجلس کاملا مشهوده. نکته جالب این بود که یک به نوعی تاکید کردن که تلگرام فیلترینگش ادامه داره، یعنی مشروط کردن به تعهد دادن تلگرام برای هست و برخی از این کانال ها که اونا احتمالاً زیر بار اون نخواهند رفت و به یک نوعی تلگرام مقصر دارن میکنن که چون تعهد نمیده در ایران فعالیت نمیتونه بکنه.
تظاهرات اخیر ابتدا در اعتراض به گرانی و شرایط اقتصادی روز هفتم دی در مشهد و چند شهر دیگر آغاز شد، اما به سرعت به شهرهای دیگر گسترش یافت و جنبه های پررنگ سیاسی به خود گرفت. در این تجمعات شعارهای تندی علیه مقام های ارشد جمهوری اسلامی ایران سر داده شد. این اعتراض ها از سوی تحلیلگران به عنوان گسترده ترین نارامی های اخیر در ایران از زمان تجمعات سال 88 تا کنون ارزیابی شده است. سعید آگنجی دیگر تحلیلگر مسائل ایران نشست غیرعلنی مجلس را برای هماهنگی بیشتر قوای مختلف جمهوری اسلامی در چگونگی عبور از این اعتراض ها می داند.
جلسه امروز احتمال بسیار برای یک هماهنگسازی بین نیروهای امنیتی نظامی و مجلس و حالا دولت بوده تا بتونن از بحران پیش اومده براشون عبور کنن و بتونن بدون اینکه هزینه خاصی رو نسبت به ماجراهای اخیر پرداخت کنن، چه از نظر بازتابهای بین‌المللی چه از نظر بازتاب داخلی و حالا واکنش‌هایی که حالا مردم در آینده نشون میدن، بتونن از این عبور کنن.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تاکنون در تنها اظهار نظرش درباره وقایع اخیر این اتفاقات را حاصل اقدامات دشمن دانسته است. رضا حقیقت نژاد با اشاره به این اظهار نظر میگوید نشست غیرعلنی مجلس هم در راستای رسیدن به همین نظر رهبر جمهوری اسلامی بود.
رویکرد کلی انداختن تقصیر گردن دیگران بود و پیش بردن گزارش ها به اون سمت و سویی که قبلا از سوی رهبر جمهوری اسلامی اعلام شده بود.
در طول یک هفته گذشته بیش از 100 شهر ایران شاهد برگزاری تجمع‌های اعتراضی بوده است که در جریان آن دست کم 21 نفر بر مبنای آمار رسمی کشته و بیش از 1000 نفر بازداشت شدند.
گزارشی بوده از همکارم بابک غفوری آذر. در ادامه بحث‌ها بر سر حضور محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداوای پزشکی در آلمان و همزمان با ادامه اعتراض‌ها به این موضوع، دفتر مجید سمیعی، مرکز بین‌المللی علوم اعصاب هانوفر آلمان، اعلامیه‌ای منتشر کرد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
سفر محمود هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مداوای پزشکی به شهر هانوفر آلمان در روزهای گذشته بسیار خبرساز شده است. حضور آقای هاشمی شاهرودی که ظاهراً چند هفته پیش به مرکز بین المللی علوم اعصاب در شهر هانوفر آمده است، در پی رویدادهای 10 روز گذشته در ایران و تجمعهای اعتراضی در بیش از 100 شهر که همراه با سرکوب شده است، مخالفین جمهوری اسلامی را به اعتراض به حضور این مقام جمهوری اسلامی در آلمان و مداوای پزشکی او برانگیخته است. روزنامه‌های محلی و سراسری آلمان هم در روزهای گذشته این خبر را پوشش دادند. گفته می‌شود محمود هاشمی شاهرودی در کلینیکی بستری است که متعلق به پروفسور مجید سمیعی از پزشکان معروف متخصص مغز و اعصاب در شهر هانوفر است. به گزارش روزنامه هانوفرشه آلگماینه، دولت ایالت نیدرزاکسن و اشتفان وایل نخست وزیر سوسیال دموکرات این ایالت نامه اعتراضی در مورد حضور هاشمی شاهرودی دریافت کردند که در آن آمده است که دستان این کشتارگر به خون مردم ایران آغشته است. او باید به اتهام جنایت علیه بشریت محاکمه و محکوم شود. بر اساس گزارش این روزنامه، دادستان دریافت این نامه را تأیید کرده و در حال بررسی اتهام‌های مطرح شده است. معترضین به حضور و مداوای رئیس پیشین قوه قضاییه در آلمان از دولت آلمان خواستند تا او را به جرم صدور احکام اعدام برای نوجوانان زیر 18 سال و دیگر قوانینی که در جمهوری اسلامی حقوق بشر را نادیده می‌گیرد مورد پیگرد قرار دهد و مجازات کند. در این میان آقای سمیعی در اطلاعیه‌ای که سایت انتخاب چاپ کرده است از جمله نوشته است که سوگند پزشکی هر پزشکی را ملزم به مداوای بیمار بدون در نظر گرفتن جنس، نژاد، مذهب و پیشینه او می‌کند و چنانچه هر پزشکی برای معالجه بیمارش جنس، نژاد، گرایش جنسی، سیاسی و یا هر مؤلفه دیگری را لحاظ کند می‌باید کار طبابت را کنار بگذارد. علی سعدزاده روزنامه‌نگار در فرانکفورت با اشاره به پیچیدگی این مورد به رادیو فردا میگوید:
اعتراض به حضور آقای شاهرودی در آلمان در بیمارستانی در شهر هانوفر دارای پیچیدگی‌های خاصی است. از نظر پزشکی هر حال دکتر موظف هست بر اساس سوگند سقراطی که به اصطلاح خورده یک بیمار رو صرف نظر از که کی هست معالجه بکنه. یعنی دکتر نمیتونه یک بیمار رو پس بزنه، قبول نکنه به دلیل نظرات سیاسی یا حتی اگر جنایت کرده باشه. حتی اگر جانی رو هم پیش دکتر ببرن، دکتر موظف هست که از این جانی به اصطلاح نگهداری بکنه و کارهای پزشکیش رو انجام بده. میماند رفتاری رو که آقای شاهرودی در سیستم جمهوری اسلامی داشته و به عنوان نماینده آقای خامنه‌ای یا جانشین آقای خامنه‌ای نام برده میشه. در این مورد بایستی از نظر قانونی وارد عمل شد و بایستی دید که اعمالی رو که ایشون در ایران انجام داده چه بستر قانونی در آلمان ایجاد میکنه که با استفاده از اون بستر قانونی بشه از نظر حقوقی علیه ایشون وارد عمل شد با استفاده از امکانات حقوقی آلمان. ولی اعتراض به که چرا یک بیمار رو معالجه میکنه به عقیده من اعتراضی غیر دموکراتیک و ناصحیح.
رادیو فردا این پرسش را با یکی از حقوقدانان سرشناس آلمان که نخواست نامش فاش شود در میان گذاشت که آیا از نظر قوانین جنایی و کیفری آلمان اصولا امکان پیگرد آقای هاشمی شاهرودی در آلمان وجود دارد یا نه. به گفته این قاضی که به دلیل شغلیش با مسائل ایران بسیار درگیر بوده است، قوانین آلمان برای پیگرد یک متهم غیر آلمانی 2 اصل را پیش بینی کرده است: اصل محل وقوع جرم و اصل شاکی و یا شاکیان از متهم. این بدان معنی است که اگر محل وقوع جرم در خاک آلمان بوده باشد، متهم قابل پیگرد است. اصل دوم هم در صورت یک متهم را قابل پیگرد می‌داند که شاکی و یا شاکیان او شهروند آلمانی باشند. البته تبار یک شهروند آلمانی تأثیری بر این اصل ندارد، یعنی ایرانیانی که خود را شاکی محمود هاشمی شاهرودی می‌دانند و اکنون در آلمان تابعیت آلمانی دارند، حق شکایت و تقاضای پیگرد آقای هاشمی شاهرودی را دارند. در غیر این صورت مسئله پیگرد یک مقام خارجی به اتهام جنایت علیه بشریت هم مطرح است که خود فرایندی بسیار پیچیده و دراز مدت است. خبرگزاری ها اشاره‌ای به بیماری آقای هاشمی شاهرودی نکردند. گفته می شود که وی به سرطان مبتلا است. علا هاشمی شاهرودی، فرزند محمود هاشمی شاهرودی، روز شنبه در مصاحبه با وبسایت رسا گفته است که پدرش برای تکمیل دوره درمان به خارج از کشور سفر کرده است، در سلامت کامل است و به زودی به ایران باز می گردد. در برخی گمانه‌زنی ها از محمود هاشمی شاهرودی به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی نام برده می شود.
گزارش همکارم جواد کوروشی رو با هم شنیدیم و با این گزارش رسیدیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری رادیو فردا. یادآوری می‌کنم که شما میتونید از طریق تلگرام و واتساپ با رادیو فردا در تماس باشید. در تلگرام به @فرداگرام میتونید پیام‌ها، تصاویر، ویدیوهای خودتون رو بفرستید، صدای خودتون رو بفرستید، پیام صوتی بفرستید تا صداتون رو رادیو فردا پخش بشه. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بدرود.